آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها، آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، من مطربه شریفی هستم. با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز شنبه 20 اردوبهشت سال 1401 هجری شمسی و مطابق با 10 می سال 2022 میلادی است. 111 سال پیش در روز 20 اردوبهشت سال 290 هجری شمسی هیئت مستشاری در امور مالی به سرپرستی مورگان شوستر آمریکایی برای اصلاح امور مالی ایران وارد تهران شد. به دنبال موافقت مجلس با استخدام مستشاران خارجی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور، دولت ایران در پی قرارداد با آمریکا یک هیئت مستشاری مالی را برای اصلاح امور مالی به ایران دعوت کرد و در این روز هیئت برایاستی مورگان شوستر وارد ایران شد. مجلس شورای ملی با اطمینان به حسن نیتی شوستر و همراهانش به آنان درباره هر نوع فعالیت برای اصلاح امور مالی ایران اختیار تام داد. ولی در این عمل ایران برای دولت روس بسیار گران آمد و روس‌ها مصمم شدند کار کنند که شوستر و معاونینش از کار برکنار شوند. از این رو به بهانه‌های واهی به دولت ایران برای اخراج شوستر هشدار دادند که با مخالفت مجلس مواجه شد. در این حال قوای روس نیز به شهرهای آذربایجان و ویژه تبریز یورش بردند و به قتل و غارت پرداختند. این عمل دولت ایران را به برکناری شوستر وادار کرد و فرد وابسته به روس‌ها را به جای وی برگزید. پنجاه و یک سال پیش در روز 20 اردوبهشت 1350 هجری شمسی عالم ربانی آیت الله محمد کوهستانی بشهری درگذشت. آیت الله کوهستانی بشهری پس از تحصیلات دروس مقدماتی در زادگاه خود به نجف اشرف عزیمت کرد و در حلقه درس حضرات آیات میرزا ناینی و سید ابوالحسین اصفهانی جای گرفت. ایشان پس از درجه اجتهاد به زادگاه خود کوهستان بازگشت و به دور از هیاهوی شهر به تدریس و ارشاد مردم پرداخت. آیت الله کوهستانی در همان محلی کوچک چندین مدرسه بنا کرد و به تربیت طلاب علوم دینی پرداخت که شهید سید عبدالکریم هاشم نژاد از آن جمله اند. این عالم ربانی در 20 اردوبهشت 1350 هجری شمسی برابر با 14 ربیع الاول 1391 هجری قمری بر اثر بیماری داری فانی را ویدا گفت. و 30 سال پیش در روز 20 اردوبهشت 1368 هجری شمسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد مصطفوی نویسنده و محقق معاصر ایرانی درگذشت. سید جواد مصطفوی در سال 1301 هجری شمسی در خانواده روحانی و اهل علم در مشهد به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه و اخذ دیپلم وارد حوزه علمیه مشهد شد و از مظهر استادان چون ادیب نیشاپوری، شیخ هاشم قزوینی، شیخ مشتبه قزوینی و سید احمد مدرس یزدی بهره گرفت. دکتر مصطفوی در 29 سالگی به تهران عزیمت کرد و در ضمن حضور در درس خارج آیت الله سید احمد خانساری به تدریس پرداخت. دکتر سید جواد مصطفوی با تحصیل و مطالعه در رشته های مختلف علوم دینی تجربه خاص در علوم یافت و آثار ارزشمند به یادگار گذاشت که رابطه نجل بلاغه با قرآن، کاشف الالفاظ نجل بلاغه و ترجمه و شرح اصول کافی در 4 جلد از آن جمله اند. این پژوهشگر و مدرس فرزانه و محقق گرانقدر در 20 اردوبهشت 1368 در 67 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز، این بود تقویم تاریخ امروز 20 اردوبهشت سال 1401 هجری شمسی مطابق با 10 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام دوستان شنونده، همراهان و پیگیران گفتار تاجیکستان در هفته که گذشت. هفته دیگری فرارسیده است که در خدمت شما باشیم با این گفتار و امید است همراهیتون را تا پایان برنامه حفظ نمایید. این گفتار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و در شبکه اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. و اما طبق معمول حالا توجه شما را جلب میکنیم با عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. تجلیل عید سعید فطر، پیام‌های تبریک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر و همچنین پیام‌های تبریکی میان سران تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه. آغاز به کار سفیر نوی قرقیزستان در تاجیکستان همزمان با نگرانی‌ها در مرز میان دو کشور و تأکید مقامات تاجیکستان و ازبکستان به گسترش بیش از پیش رابطه ها در جنبه های مختلف. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما عزیزان می شود. سپاسگزار خواهیم بود که شما دیدگاه ها و نظرات خود را پیرامون این برنامه و برنامه های دیگر صدای خراسان با ما از طریق مختلف در میان بگذارید. مردم مسلمان تاجیکستان روز دوشنبه دوم می عید سعید فطر را گرامی داشتند. بعد این مناسبت نماز عید فطر در تمام مسجدهای سطح جمهوری برگزار شد. بر اساس اطلاعیه کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان، پس از دو سال محدودیت ها که به دلیل گسترش کرونا ویروس پیاده شده بود، امسال مراسم برگزاری نماز عید سعید فطر بدون محدودیت دایر گردید. در همین حال رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت و برای مردم تاجیکستان و جهان سلامتی، شادی، سعادت و صلح و آرامش آرزو نمود. همچنین امام علی رحمان در این پیام از مردم تاجیکستان دعوت کرد در ایام عید سعید فطر به دیدار والدین و بیماران روند، برای درگذشتگان دعا و به یتیمان و فقیران کمک کنند. مردم مسلمان تاجیکستان همه ساله بخصوص عیدهای سعید فطر و قربان را به طور خاص تجلیل میکنند. این عید بخصوص برای خانواده های مسلمان که سرفرزند هستند از اهمیت ویژه برخوردار میباشد، چرا که کودکان به طور سنتی با اصطلاح به عیدگردک میروند. اما در طی سالهای اخیر این موضوع با برخی از واکنش های در جامعه تاجیکستان روبرو شده است. عبدالقادر زاده مفتی تاجیکستان در زمینه این مسئله ضمن یک نشست چنین گفته است:
لوی گذشته ما شاید حال بودم صدمه ها در روز عید رخ داد، بسیار یک متهم بسیار یک وزنینی بود، یعنی کودک های خردسال بی‌نظر در کوچه ها، البته هم با والدین هم با جمعیت بسیار یک چیز میارد وزنینی، حالا بی‌نظر دیگه در روح در این کوچه ها صدمه ها رخ میدهد. برای همین ما گفتیم که به یک تنظیم و به یک وحی در روبرده شود زیر نظارت باشم، مثل یک آزادی مطلقی های که به نظارتی مطلق بالای تفلک های خطر جدی دارد، تفلکان زیر نظارت باشم.
از سوی دیگر دبقیبیک سید امینی روزنامه‌نگار و فعال امور اجتماعی میگوید عیدگردک در آینه های فرهنگی و مردمی تاجیکستان ریشه دارد و باید نسبت به این مسئله حساسیت به خرج نداد. وای گفت
با فرا رسیدن عید رمضان و عید قربان بین یک گروه مردم بحث ها سر می زند اوید به عیدگردک کودکان، یعنی جانب مخالف عیدگردک کودکان دعوا می کنند که کودکان در پای عیدگردک می توانند در آینده یعنی خوی گدایی بگیرند، یعنی به گدایی مایل داشته باشند. ولی با چند دلیل می خواهم اینجا صحبت کنم. یکم دلیل این است که در دهه من حدود 900 خواجگی است، یعنی 900 خواجگی که شاید از 7-8 هزار انسان ها بیشتر زندگی میکنند و در این عمر 39 ساله که من دارم هیچ نفری از دهه من تا امروز گدا نشده است. با وجود این که من خوب پدران ما و باباهای ما عیدگردک میکردند، اونهایی که حالا میگن عیدگردک از ما نیست و کودکان را طلبنده میکند، باید دانسته باشند که گذشتگان، هزار ساله گذشتگان ما کودکان این کار را میکردن، یعنی گل می آوردن به خانه به خانه میگشتن و در عوض نشان دادن گل اول بهار چیز میگرفتن. یعنی اگر که با این کار کسی هم طلبنده میشد ملت ما باید هزار ساله ها طلبنده میشد. یعنی این یک خرسندی است، یعنی باید روح این خرسندی را کسی نگیرد. یکمش که باز میگم که برای چی در دیگر کشورهای مسلمانی نیست، برای اینکه این از فرهنگ ما است، یعنی از فرهنگ همون گلگردانی گرفته شده است. برای همین این در بین دیگر منطقه ها و کشورهای دیگر مسلمانی جاری نیست و درست هم هست که شاید عیدگردک یک هیچ ربطی به اسلام نداشته باشد، ولی باز هم باید ما دانسته باشیم که این تاریخش به همون ریشه‌اش، تاریخ ریشه این که کودکان میگردن و چیزی میگیرن ربط دارد به همون گلگردانی ما که بازگوی تاریخ هزار ساله های ملت ما است. چیزی دیگر، یعنی چرا باید کودکان در یک روز خرسندی نکنند؟ امروز در اکثر کشورهایی که جنگ و ناآرامی است، اونها به خاطر خرسند دیدن کودکاشون چی روزها و چی کارهایی را نمیکنند. ولی خدا را شکر امروز کشور ما یک کشور آرام است، آسوده است. چرا کودکان حداقل یک روز خرسندی نکنند؟ باید کودکان در این روز خرسندی کنند. باید ما از خرسندی کودکان باز شکرانه کنیم که کودکان ما خرسندی میکنند و هیچ وقت مانع این کار نشویم. و این دلیل هایی که میگیم طلبنده میشوند، باور کنید هیچ یک تای از اینها اساس واقعی ندارد و اونهایی که میگن ملت طلبنده میشود یا کودکان طلبنده میشوند، من باور دارم که اونها یک دلیل هم پیشنهاد کردن نمیتوانند.
برنامه تحلیلی تاجیکستان در هفته گذشت را ادامه میدهیم.
دوستان شنونده، شما می توانید توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
و ما در آستانه عید سعید فطر و در طی روزهای تجلیل از آن، امام رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام های تبریکی و سران کشورهای منطقه ارسال کرد. از جمله پیام های تبریکی میان امام رحمان و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران مبادله شد. در این حال سید ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با امام رحمان بر ضرورت توسعه هماهنگی های امنیتی بین دو کشور و همکاری اقتصادی تأکید کرد و افزود که ایران نگران وضعیت امنیتی منطقه و به ویژه افغانستان است. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز با قدردانی از دعوت رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفر به تهران فرارسیدن عید فطر را به ملت و دولت ایران تبریک گفت. در حالی که ناامنی ها در برخی مناطق غرب آسیا ادامه دارد و آمریکا نیز مجبور به خروج از منطقه شده است، نیاز به همگرایی کشورهای منطقه که اساساً کشورهای اسلامی هستند برای مقابله با تهدیدها و همچنین ایجاد فرصتهای اقتصادی برای تأمین منافع ملت‌ها بیش از گذشته اهمیت یافته است. در همین راستا دولت 13 ایران با تاکید بر اولویت کشورهای منطقه و مسلمان هم تقویت دیپلماسی اقتصادی را دنبال می کند و هم با افزایش تعاملات و مناسبات تجاری با این کشورها در تلاش برای کاهش تنش‌ها و اختلافات و نیز تقویت همگرایی در سطح منطقه است. با وجود اینکه تاجیکستان همسایه ایران محسوب نمی شود، اما در منطقه اهمیتی بسزایی دارد و این امر بیش از هر چیز به سبب پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی موجود میان دو کشور است. در واقع تاجیکستان به عنوان تنها کشور فارسی زبان در آسیای مرکزی وضعیت فرق‌کننده با دیگر کشورهای این منطقه دارد. بر همین اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز بر پایه عامل‌های همگرایی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استوار است. پیرامون این مسئله دکتر علی اشرف مجتهد شبیه‌سری نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدگاه‌های خیش را مطرح کرده می‌گوید ظرفیت‌های زیادی همکاری میان دو کشور موجود است که باید از آنها استفاده شود.
بین ما و تاجیکستان واقعیت اینه که هیچ فاصله ای نیست و من امیدوارم که این روابط با این سازشنامه‌های زیادی که امضا شده با تحقق پیدا کردن اونها و در حقیقت با اجرای اونها روابط ما روز به روز شکوفاتر بشه و به خصوص به هر حال مشکلات اقتصادی که تاجیکستان داره ایرانی‌ها بتونن کمک باشن. البته خب کاری که من دنبال کردم در زمینه اقتصادی پیشرفت‌های زیادی داشتیم ولی هنوز جا زیاد هست. در زمینه فرهنگی هم همینطور کارهای زیادی انجام شده ولی باز هم فرصت زیاد هست. من همینجا اشاره کنم که الان چند سالی سالا دیگه سال مسئولیت انجام دوست ایران تاجیکستان با من هست. ما تو این چارچوب هم سعی ما بر اینه که روابط مردمی رو هرچه بیشتر توسعه بدیم. الحمدلله هم از طرف تاجیکستان هم از طرف ایران استقبال بسیار بسیار زیادش. کارهای زیادی در نظر داریم در مورد میراث فرهنگی، بحث‌های هنری، بحث‌های اقتصادی و همینطور بحث‌های دانشگاهی و فرهنگی که از طریق مردم به مردم اصلا سفارت‌هامون فعال هستن. در هم سفارتمون در تاجیکستان، سفارت تاجیکستان در ایران. ما سعی خواهیم کرد اونجاهایی که سفارت در حقیقت مطمئنا باشند کارمند نمیرسه سعی میکنیم که در اون زمینه ها فعال باشیم، چون میدونیم که فعالیت های مردمی در هر زمینه میتونه باشه و انشاءالله که بتونیم به حال اون ادای وظیفه بکنیم، انجام وظیفه بکنیم نسبت به این کشور عزیزمون، کشور دوست و برادرمون که من بارها تکرار کردم هیچ کشوری رو پیدا نخواهیم کرد که مثل تاجیکستان برای ما نزدیک باشه و مردمش هم مثل مردم خودمون باشه.
کارشناسان میگویند تاجیکستان کشوری با ظرفیت تبدیل شدن به یک شریک بزرگ اقتصادی ایران در آسیای مرکزی است که میتواند از طریق بندرهای جنوبی ایران به آبهای آزاد دسترسی داشته باشد. تجارت دو کشور در 3 ماهه پایانی سال 1400 هجری شمسی با عبور از مرز 131 میلیون دلار رشد 453% را تجربه کرد که نشان دهنده جهش چشمگیر در مناسبات تجاری میان دو کشور است. ایران و تاجیکستان در پروژه های نفت، سد یا آبانبرسازی، صناعت غذایی، فلزات و گردشگری نیز ظرفیت های بالایی برای همگرایی و همکاری دارند. و ما در حوزه امنیتی نیز ایران و تاجیکستان با تهدیدهای مشترک همچون قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افرادگرایی روبرو هستند. مرزهای شمالی افغانستان با تاجیکستان از مناطقی است که گسترش ناامنی ها در آن می تواند موجب بی‌ثباتی در منطقه شود. بر همین اساس تقویت همگرایی تاجیکستان و ایران برای ایجاد ثبات در افغانستان مهم ارزیابی می شود و این مسئله می تواند به صورت سه جانبه بین تهران، دوشنبه و کابل پیگیری گردد. شنوندگان عزیز، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. تشکر که ما را همراهی کردید. خداوند نگهدارتان.
شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان شما هستم. امیدوارم طی برنامه‌های گذشته توانسته باشم ابعاد و زوایای ناشناخته شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی را برای شما تبیین نمایم. در برنامه‌های گذشته راجع به اهمیت زمان و وقت شناسی در سیره عملی امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم ایشان در میان تمام آشنایان و اطرافیان به عنوان فردی منظم و وقت شناس و دارای برنامه ریزی زمانی مناسب برای انجام تمام کارها شناخته می شدند. در این برنامه قصد داریم نکات دیگری از زندگی و سلوک فردی و اجتماعی ایشان را برای شما تبیین نموده و به ویژه در مورد غنیمت شمردن فرصتها از دیدگاه امام خمینی با شما سخن بگوییم. پس با ما همراه باشید. امام خمینی رحمت الله علیه که به شدت نسبت به انجام فرایض و مستحبات مقید بودند، با برنامه ریزی دقیق زمانی از وقتهای به اصطلاح مرده برای انجام عبادات و مستحبات بهره می بردند و بعضن چند کار را همزمان انجام می دادند. مرضیه حدیدچی از یاران امام در این مورد می نویسد: امام برای انجام اعمال مستحب از اوقات اختصاصی خودشان استفاده می کنند و با این حرکت می خواهند بگویند که اگر مسئولیت و یا کاری در رابطه با شخص خودتان برایتان پیش آمد، حق ندارید در اوقاتی که برای رسیدگی به مردم اختصاص داده اید چیزی کسب و تهیه کنید، ولی در وقت اختصاصی خودتان هر کاری که می خواهید انجام دهید. ما در پاریس می دیدیم که امام در این تقسیم بندی که در 24 ساعت شبانه روز داشتند
یک ربع ساعت را به قدم زدن اختصاص داده بودند که برای سلامتی جسمشان تشریف می بردند در حیات یا روی بالکن قدم می زدند. در طول مدت 11 روز اول محرم برای خواندن زیارت عاشورا از آن وقت استفاده می کردند و همه به خاطر این بود که به وقتهای دیگری که اختصاص داده شده و مختص مردم و جامعه است لطمه نزنند. حجت الاسلام رسولی محلاتی هم این موضوع را مورد تأیید قرار داده و می گوید امام از کمترین وقت خود برای مطالعه و نوشتن یا عبادات دیگر استفاده می کردند. حتی از نیم ساعت قدم زدن صبح و عصر خود نیز استفاده می کردند و معمولاً ادعیه و اذکاری را برای آن وقت اختصاص داده بودند که در حال قدم زدن نیز عبادتی و کاری را انجام دهند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی دیگر از جلوه‌های مهم غنیمت شمردن فرصت در زندگی امام خمینی بهره‌گیری از وقت برای مطالعه بود. امام از هر فرصتی برای مطالعه استفاده می‌کردند و به گفته اطرافیان ایشان اکثر کتاب‌های مهم روز دنیا و اکثریت کتب قصه و رمان معروف و مشهور را مطالعه کرده بودند. آیت الله صادق خلخالی در این زمینه خاطر نشان می سازند امام خیلی مطالعه می کردند. شاید بتوانم بگویم که همه کتاب‌های عرفانی را خوانده بودند. آن موقع که مطالعه مجلات و مقالات روزنامه ها معمول نبود، ایشان اهل مطالعه این گونه مطالب بودند. نظر آقای خلخالی توسط حاج احمد آقا فرزند امام نیز تایید شده است. یادم هست در ایام تعطیلی که تابستان‌ها به یکی از شهرها و یا تهران می آمدیم، به قدری کتاب‌های متنوع مطالعه می کردند که صدای کسانی که برای ایشان کتاب تهیه می کردند در می آمد. امام اکثر نوشته‌های نویسندگان بزرگ جهان را خوانده‌اند که در زمینه‌های اجتماعی و که در حوزه سیاسی پر مطالعه ترین روحانی بودند. تاریخ ایران را بارها مطالعه کرده اند و تاریخ مشروطه را خوب می دانند. به گفته احمد خمینی دلیل آفتاب صفحه 163، بهره‌مندی از وقت و اغتنام فرصت به حدی در رفتار و شخصیت و سلوک امام خمینی نهادینه شده بود که حتی در ایام بیماری و کسالت نیز اجازه نمی دادند وقتشان به بطالت تلف شود. حجت الاسلام رسولی محلاتی در این زمینه می نویسد امام حتی در شب قبل از عمل و روی تخت بیمارستان با وجود سرم‌های غذایی و دارویی و ضعف مفرط از مطالعه و قرائت قرآن و تهجد و نماز شب غافل نمانده و حاضر نبودند حتی لحظه‌ای هرچند کوتاه و گذرا از عمر خود را بیهوده بگذرانند.
در باور به خدا امام مصداق این آیه شریفه بود: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل را امام با همه وجود ادا می کرد و از بن دندان به آن معتقد بود. به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و می دانست که ان تنصر الله ینصرکم وعده الهی است و حتمی و تخلف ناپذیر است. در باور به مردم امام بزرگوار ملت ایران رو به معنای حقیقی کلمه می شناخت. امام اعتقاد داشت که این ملت ملتی است با ایمان عمیق، با هوش و شجاع، که اگر پیشوایان لایقی در میان آنها پیدا بشوند، این ملت میتواند مثل خورشید در میدانهای مختلف بدرخشد. امام این را قبول داشت.
یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما. عزیزان شنونده، وقت این برنامه در همین جا به پایان رسید. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان با.
آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح جان پدر به رقصا، آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. چو باران آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زاد شاه نر به رقصا، آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابوالعلای مرائی واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم میکوشم، صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان میکنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت: ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی. گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. Thank you. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
یاد بودی 77 سالگرد جنگ جهانی دوم در تاجیکستان. رهبری معظم انقلاب در دیدار با کارگران، کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند. دوشنبه میزبانی مشورت های سیاسی تاجیکستان و آلمان و اعلام برنامه زمانبندی بازی های مسابقات فوتبالی کافا در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روز دوشنبه برابر با 9 ماه می مراسم تجلیل از 77 سالگرد پیروزی ارتش شوروی وقت بر آلمان نازی در تاجیکستان در جریان جنگ جهانی دوم با شرکت رئیس جمهور، شهردار و وزیر دفاع این کشور در باغ غلبه شهر دوشنبه برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدا پیروزی بر فاشیسم را به همه جانبازان جنگ جهانی دوم و کسانی که در پشت جبهه زحمت کشیدند و همه مردم کشورش تبریک و صلح و شادی را برای آنها آرزو کرد. وی در این مراسم تاکید کرد که 300 هزار تاجیکستانی که 20% از جمعیت کشور در آن دوران را تشکیل می‌دادند به جبهه فرستاده شدند که 100 هزار نفر از آنها جان خود را از دست دادند. وی در ادامه تاج گلی را به یاد افسران، سربازان و همه کسانی که در جریان جنگ جهانی دوم جان خود را از دست دادند در کنار آتشی جاویدان گذاشت. همچنین در این مراسم رئیس مجلس ملی، رئیس مجلس نمایندگان، نخست وزیر و نمایندگی از نیروهای مسلح و انتظامی تاجیکستان، جانبازان جنگ جهانی دوم، نمایندگی های دیپلماتیکی خارجی مقیم دوشنبه و پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان شرکت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی کارگران را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و گفتند کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در دیدار جمعی از کارگران، هدف از این دیدار را قدرشناسی و تشکر از آنها و تاکید بر ارزش نفسی کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسلام به کارگر و موضوع کار گفتند برخلاف نگاه استثماری نظام سرمایه‌داری و نگاه شعاری نظام فروپاشیده کمونیستی، نگاه اسلام به کارگر قدرشناسانه و ارزشمندانه است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به انگیزه های ملی و درخشان کارگران در عرصه های نظامی اقتصادی و سیاسی تاکید کردند.
کارگران دوران انقلاب تا کنون نشون دادن که انگیزه های ملی آنها در همه عرصه ها انگیزه های درخشان و برجسته است. در همه عرصه های نجه، یعنی هم در عرصه نظامی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی. در عرصه نظامی صحنه نمایان و جلو چشم دوران دفاع مقدس، 14,000 کارگر شهید ما داریم. امروز هم اگر چنانچه مسئله نظامی پیش بیاد، قطعا جامعه کارگری در جزو صفوف مقدم قرار میگیره.
ایشان افزودند یکی از سیاست‌های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از کار انداختن تولید کشور بود که در سال‌های اخیر و شدت تحریم‌ها این هدف کاملا روشن شده است، اما کارگران با ایستادگی خود مانع از اجرای این هدف دشمن شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند. وزیر کارهای خارجی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به توافق برای رفع تحریم‌ها در موقعیت بهتری قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاری سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه از یک ماه پیش تبادل پیام مکتوب با آمریکا درباره رفع تحریم‌ها با واسطه اروپا در جریان است تاکید کرد رسیدن به یک توافق قوی و پایدار که منافع مردم را تامین کند هدف اصلی ایران در مذاکرات رفع تحریم است. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این زمینه گفت
آمریکایی ها زیاده خواهی هایی رو در این مسیر دارن که هرچه به جلوتر میریم اونها با واقعیات صحنه بیشتر آشنا میشن و فکر میکنم آمریکایی ها هم الان خطوط قرمز ما رو درست فهمیدن در تبادل این پیام ها و همین که نسبت به رسیدن به نقطه توافق در وضعیت بهتری قرار گرفتیم.
آی دکتر، این احتمال موفقیت چقدر هست؟
ببینید، در میز مذاکره همیشه فرایندها بالا و پایین میشه، با نوسان مواجه است. در این حال به مجموعه تحولات هم بستگی داره، اما الان مشکلی که وجود داره این است که طرف آمریکایی در اتخاذ تصمیمی که خطوط قرمز ما به طور کامل رعایت بشه، ما لغو تحریم های مؤثر رو میخواد، ما لغو تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو در مسیر یک توافق خوب و قوی و پایدار می‌خواد. ما اگر بخوایم به حداقل‌ها قانع بشیم، همه چیز در کمتر از چند دقیقه ممکنه به نتیجه برسه. لذا فکر می‌کنیم آن چیزی که شایسته ملت هست و آن چیزی که شایسته رسیدن به یک توافق خوب و قوی و پایدار هست باید انجام بشه و در این مسیر مذاکرات ادامه پیدا میکنه و من نسبت به رسیدن به توافق خوشبین هستم.
گروه طالبان با گروه تروریستی داعش در منطقه خواجه‌غار ولایت تخار روبروی مرز افغانستان درگیر شده است. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر اطلاعیه اعلام کرد که ساعت 11:45 دقیقه هفتم ماه می بین گروه طالبان و گروه دایش در گلی مسلمان رخ داد که یکونین ساعت ادامه داشت. همچنین گفته می شود که چند تیر در جریان این درگیری به داخل قلمرو تاجیکستان برخورد کرده است. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان شده است که وضعیت در مرز تاجیکستان افغانستان با ثبات و آرام باشد و نیروهای مرزبانی تاجیکستان پس از این حادثه به حالت آماده باشی کامل در آمدند. پیامدهای برگرفته از جنگ اوکراین و روسیه بسیاری از کشورهای جهان را از نظر تامین مواد غذایی تحت تاثیر خود قرار داده است. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما را میشنوید.
پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین در سراسر جهان احساس می شود و به ارزش جهانی مواد غذایی ضربه وارد کرده است. بر اساس گزارش فاو حدود 50 کشور 30% گندم خود را از روسیه یا اوکراین وارد می کنند. این میزان برای برخی کشورهای عربی به بالای 90% هم می رسد. درگیری های مسلحانه، سوء مدیریت و خشکسالی میزان تولید گندم در کشورهای عربی را به شدت کاهش داده است. کشورهایی که بیش از نیمی از گندم مورد نیاز خود را از روسیه و اوکراین وارد می کنند. عراق. در عراق وزارت کشاورزی این کشور پیش بینی کرده است در فصل کنونی 3 میلیون تن گندم تولید کند که 1.5 میلیون تن کمتر از گندم مورد نیاز این کشور است. عراق طی سالهای 2019 تا 2021 با تولید بیش از 4.5 میلیون تن گندم اعلام کرده بود به خودکفایی رسیده است. مصر. تأثیر جنگ اوکراین در زمینه تأمین غذا و خوراکی در مصر به خوبی دیده می شود. این کشور که پرجمعیت ترین کشور منطقه است، بزرگترین وارد کننده یک گندم جهان است که نزدیک به 80% از آن از روسیه و اوکراین تامین می شود. با آغاز فصل برداشت در مصر، مقامات این کشور پیش بینی می کنند کشاورزان 10 میلیون تن گندم برداشت کنند که 6 میلیون تن آن روانه سیلوها می شود. لبنان. وزارت کشاورزی لبنان اعلام کرده بین 100 تا 140 هزار تن گندم در این کشور تولید می شود که به دلیل قابل استفاده نبودن در تولید آرد بیشتر آن صادر می شود. از این رو این کشور 95% از گندم مورد نیاز خود برای تولید آرد را از روسیه و اوکراین وارد می کند. سوریه. بحران اقتصادی سوریه در نتیجه خشکسالی و ویرانی زیرساخت‌ها به دنبال بیش از 11 سال جنگ این کشور را با کمبود شدید گندم روبرو کرده است. در بخش‌های خارج از کنترل دولت سوریه در شمال غرب این کشور نیز گندم و آرد از ترکیه وارد می‌شود، اما اوکراین و روسیه تأمین کنندگان اصلی واردات گندم به ترکیه هستند، کشوری که خود گرفتار خشکسالی شده است. یمن. در یمن جایی که روسیه و اوکراین نزدیک به 40% از واردات گندم این کشور را تأمین می کردند، بیش از نیمی از جمعیت 30 میلیون نفری این کشور تا پیش از این نیز گرفتار میزان بالایی از ناامنی غذایی در نتیجه جنگ سعودی ها بودند. اکنون جنگ روسیه و اوکراین نیز مزید بر علت شده و ناامنی غذایی در این کشور را تشدید خواهد کرد. تونس. این کشور 1.5 میلیون تن غلات تولید می‌کند، اما مصرفش 3 میلیون و 100 هزار تن در سال است. تونس بیش از 60% از نیازهای خود به گندم را از روسیه و اوکراین تامین می‌کند. این کشور اعلام کرده است با افزایش 800 هزار هکتاری سطح زیر کشت، با بذرهای مرغوب و ترغیب کشاورزان به کشت بیشتر، به دنبال خودکفایی در فصل آینده است. بحران مالی و کمبود ارز و همچنین افزایش قیمت جهانی گندم از جمله نگرانی‌های این کشور در تأمین گندم مورد نیاز خود است. بحران افزایش قیمت جهانی گندم سبب شد کشورهای عربی همچون سایر کشورها برای تأمین گندم مورد نیاز خود از طریق دستیابی به خودکفایی تلاش کنند. برخی از کشورهای عربی برای تقویت ذخایر کاهش یافته گندم خود به موسم کنونی برداشت گندم چشم دوختند. فصل برداشت آغاز و سیلوها پر می شود، اما خودکفایی همچنان رویایی دست نیافتنی است.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری 10799 تن گوشت مرغ تولید کرده است. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، در 3 ماه نخست سال جاری تولید گوشت مرغ به 10799 تن رسید که 44.1% بیشتر از مدت مانند سال قبل بوده است. افزایش تولید گوشت مرغ در ولایت سغد 1.5 برابر، منطقه ختلان 16.8% و بدخشان 4.8% و ناحیه‌های مرکزی جمهوری 1.6 برابر بیشتر بود است. بر اساس آمار وزارت کشاورزی تاجیکستان 181 مرغداری فعلا در این کشور فعالیت میکند. جاده زیبای جلال آباد به کابل این روزها به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری افغانستان مورد توجه مردم این کشور قرار گرفته است. در این رابطه توجه شما را با گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از جلال آباد افغانستان جلب میکنیم.
کمتر کسی در افغانستان است که از جاده کابل به جلال آباد به عنوان یکی از دیدنی های افغانستان یاد نکند. جاده پیش در پیش با تونل های زیاد در دل کوه. زیبایی های کابل به سوی شهر جلال آباد فقط این جاده نیست.
روز روز جمعه و پنجشنبه و چهارشنبه تو یک حال میباشه اینجا که زیاده رو که این منطقه کس جای نمیشه باز نمیتونی. خب این روز ما شما یک روز آمدیم که بسیار فرصت است.
روز کاریه.
روز کاری.
مردم افغانستان مردم شادی هستند. اگر در کشور ما صلح باشد.
با اینکه پرورش ماهی در افغانستان رونق ندارد اما یکی از تفریح های افغان ها در این مسیر خوردن ماهی در این منطقه است که به نام سروبی میشناسند.
3-4 قسم ماهی است. خب اینی ماهی است، اینی ماهی سلیوار است.
سلیوار؟
این خوب ماهی است، خارم کم داره. این مردم زیاد خوش میکنن.
استخوانش کم.
استخوانش کم نباشه. اینی ماهی که شیر ماهی است. خب
آبهای خروشان خیلی از رودخانه ها از جمله پنجشیر و کابل از کنار همین جاده به سوی جلال آباد و سپس پاکستان می رود. پس از کمتر از 3 ساعت به شهر جلال آباد می رسیم، مرکز استان ننگرهار. کودکان بلافاصله با آب و شیرنی های سنتی جلال آباد به سراغ ما می آیند.
نیشکره؟
شهر جلال آباد را شهر همیشه بهار افغانستان می گویند.
مردم های ننگرهار که هست یک مردم های مهمان نواز هستند و همیشه ایجا که مردم ها می آیا از دیگه ولایت ها مردم می آیا ایجا باشنده ولایت ننگرهار که هستک بسیار قدرش می کنه، اکرامش می کنه.
در افغانستان این شهر را با این ریکشاها می شناسند. حمل و نقل عمومی این شهر زیبا با این ریکشاها انجام می شود.
شهر جلال آباد یک شهری است که بسیار باغه خوبی داره، باغه نارنج داره و بسیار خوب جای تفریگاه ها داره.
در شهر زیبای جلال آباد سری هم به مقبره شاه امان الله خان می زنیم، شخصیتی که استقلال افغانستان را از انگلیس گرفت.
این مزار قاضی امیر امان الله خان است، کسی که در سال 1919 یا در 1298 انگلیس ها را در افغانستان شکست داد.
جلال آباد دروازه ورودی افغانستان به پاکستان و ششمین شهر پرجمعیت این کشور است.
وزیر کشاورزی تاجیکستان از تلاش برای عضویت در سازمان بین المللی پرورش انگور خبر داد. سعدی کریمزاده این مطلب را در حاشیه همایش بین المللی استفاده از فناوری دیجیتالی در بخش کشاورزی در دیدار با پابلو روخو پلاسکو مدیر کل سازمان بین المللی پرورش انگور در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اعلام کرد. در این دور راجع به گسترش همکاری جانبه میان تاجیکستان و سازمان بین المللی پرورش انگور بحث و تبادل نظر شد. وزیر کشاورزی تاجیکستان همچنین در حاشیه این نمایش با انعام کریموف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان نیز دیدار و آموزش دانشجویان تاجیک در دانشگاه کشاورزی شهر گنجه جمهوری آذربایجان را مورد بررسی قرار داد. در یک اقدام نادر مردان عجیبترین قبیله در جنوب شرق آسیا رکورد بی سابقه 12 دقیقه ماندگاری بدون اکسیژن در زیر آب را ثبت کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور ملایزیا جلب میکنیم.
بخش کوچکی از گستره اقیانوس آرام در مجاورت آبهای فیلیپین در جنوب شرق آسیا سکونتگاه مردان عجیبترین قبیله دنیاست که قادرند بیش از 10 دقیقه بدون کپسول اکسیژن تا عمق 70 متری آب غواصی کنن.
برای گرفتن ماهی به ویژه صید مروارید با چندین نفس عمیق اکسیژن ذخیره میکنن و به سرعت در قعر دریا فرو میرن و کلا 10 تا 12 دقیقه بدون تنفس به سطح آب برمیگردن.
بومیان ساماباجائو با توانایی منحصر به فرد حالا رکورد 12 دقیقه‌ای بیشترین زمان مقاومت بدون تنفس رو در زیر لایه‌های سنگین آب دریا در جهان به نام خود ثبت کردن.
افراد این قبیله با آب راحتند. از طرف دیگه با تمریناتی که میکنن ضربان قلبشون میرسه به حدی که در هر 2 ثانیه 1 بار زده میشه و این باعث میشه که مصرف اکسیژن در بدن بسیار پایین بیاد، کما این که در نظر بگیرید که دیگه خون در دست‌ها و پاها خیلی جریان نداره، فقط در اندام‌های داخلی هست و تونستن موفق باشن و رکورد‌های خوبی هم زدن.
تحقیقات پزشکی اما از سازگاری ژنتیکی نیاکان قبیله باجائو با غواصی آزاد در طول 10 قرن گذشته حکایت داره.
در مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و آلمان وضعیت فعلی و چشم‌انداز گسترش مناسبت‌های جانبه در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و آلمان در شهر دوشنبه به صورت حضوری برپا شد. رئیس هیئت تاجیکستان در این مذاکرات را مظفر حسین‌زاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان و طرف آلمان را ماتیوس لومبرگ کمیسر وزارت کارهای خارجه فدرال آلمان برای همکاری با اروپای شرقی قفقاز و آسیای مرکزی بروده داشت. در جریان این گفتگوها مسائل مربوط به وضعیت فعلی، چشم‌انداز گسترش روابط جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، علمی، فرهنگی، انرژی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین در خصوص تجلیل از 30 سالگرد برقراری روابط رسمی دیپلماتی بین تاجیکستان و آلمان بحث و تبادل نظر کردند. شبکه تلویزیونی وابسته به رادیوی بایرن آلمان موسوم به PR24 گزارش داد که تعدادی از مواد غذایی خاص در آلمان با افزایش قیمت مواجه شده که به ویژه میتوان به 2 قلم کالای ضروری یعنی آرد و گندم و روغن آفتابگردان اشاره کرد که این نتیجه بحران در بین روسیه و اوکراین است که تأثیر آن اکنون به آلمان نیز رسیده است. در این زمینه خبرنگار سالسیما از برلین گزارش میدهد.
Es geht schon wieder los.
شبکه تلویزیونی وابسته به رادیو بایر موسوم به BR24 گزارش داد که یک سری مواد غذایی خاص در آلمان با افزایش قیمت مواجه شدند که به ویژه میتوان به 2 قلم کالای ضروری یعنی آرد گندم و روغن آفتابگردان اشاره کرد. این شرایط موجب شده برخی ها به سمت خریدهای احتکاری و عصبی روی آورند و هرچه در قفسه فروشگاه ها موجود است بردارند.
این وضع منو یاد دوران وحشتناک کرونا میندازه، چون ما همچنان روزهای زیادی رو باید با این شرایط بگذرونیم.
تو همین دیروز خیلی عادی خرید میکردی، اما حالا همه قفسه‌ها خالی شده.
هر مشتری باید با توجه به کاهش تولید مقدار مشخصی خرید کنه و به طور مثال اگه قرار باشه یه نفر 20 بطری روغن سفارش بده، مشتری بعدی اصلا یه بطری هم نخواهدش. در نتیجه ما میخواییم هر کس هر قطع هم کم اما بتونه این اقلام رو خرید بکنه تا امکان تأمین روزانه برای همه وجود داشته باشه.
چنگیز اونار خبرنگار شبکه تلویزیونی وابسته به رادیو غرب آلمان موسوم به ودار گزارش داد در حال حاضر به ویژه آرد و روغن خوراکی کاملا فروش رفته و دیگر روی قفسه فروشگاه ها موجود نیستند. این در حالی است که برخی تحویل دهندگان اقلام تخفیف دار هم عرضه خود را محدود کردند.
عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر رشد اقتصادی و سودای تاجیکستان و ریزار شینوار معاون دفتر همکاری های اقتصادی شویتسر در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. طرف ها در این دیدار اجرای جهانی برنامه نساجی و بافندگی و پوشاک، دستاوردها در زمینه های اولویت دار گسترش بیشتری همکاری های دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند. عبدالرحمن‌زاده در خصوص همکاری دوجانبه تاجیکستان با دولت شویتسر در توسعه صنعت بافندگی و پوشاک، فعالیت کمیته هماهنگ کننده در زمینه آسانسازی رویه های تجاری، برنامه دولتی گسترش صادرات تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025، پنجره واحد برای پردازش عملیات صادرات، واردات و ترانزیت در تاجیکستان، توسعه اقتصاد دیجیتالی در تاجیکستان صحبت و همچنین پیشنهادات در مورد گسترش همکاری در این زمینه را به طرف شویتسریایی ارائه کرد. نمایندگان دفتر همکاری اقتصادی سوئیسرا نیز خاطرنشان کردند که این کشور برنامه جدید را برای گسترش زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تدوین کرده و در چارچوب آن همچنان ایجاد و افزایش تولید محصولات نهایی صادرات محور تاجیکستان به سوئیسرا را پیش بینی کردند.
شنوندگان عزیز در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. فدراسیون فوتبال آسیا مرکزی کوفو برنامه زمانبندی مسابقات زیر 16 سال پسران را اعلان شد. رقابت های زیر 16 سال پسران کوفو با حضور تیم های تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان از 13 تا 20 می با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. در این رقابت ها ایران در نخستین رقابت خود به مساف ازبکستان می رود و تاجیکستان هم با قرقیزستان دیدار می کند. منچستر سیتی مدافع عمومی قهرمان در لیگ برتری انگلیس با برد پرگال 5-0 برابر نیوکاسل گام بلند برای کسب عنوان قهرمانی برداشت. منچستر سیتی که فقط چند روز پیش از شکست تلخ آنها در لیگ قهرمانان برابر ریال مادرید گذشت، از هفته 36 لیگ برتر جزیره در ورزشگاه خانگی خود میزبان نیوکاسل بود و نتیجه با 5-0 نیوکاسل را شکست داد و صدر جدول را از رقیب خود لیورپول پس گرفت. در جدول رده‌بندی لیگ برتری جزیره منچستر سیتی با 86 امتیاز و برتری اضافه 68 گل، لیورپول با 83 امتیاز و برتری اضافه 64 گل، چلسی با 67 گل ببخشید با 67 امتیاز و برتری اضافه 39 گل و آرسنال با 66 امتیاز و برتری اضافه 14 گل رده های اول تا چهارم رو در اختیار دارند. در انتهای جدول برنیل با 34 امتیاز و کمتر 17 گل، لیدز با 34 گل و کمتر 39 گل و ویفتفور با 39 امتیاز و کمتر از 38 گل به ترتیب در رده بندی جدول قرار دارند. با توجه به بازی های باقی مانده و امتیاز های تیم های آخر جدول، سقوط دو تیم وانفورد و نوویچ به لیگ دسته یک انگلیس قطعی است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تفسیر سیاسی این ساعت باشید با موضوع دیدار رئیس جمهوری سوریه و هیئت همراه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که همکارمون آقای برهانی آن را به سمع شما میرساند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور سوریه و هیئت همراه مقاومت و استادگی ملت و نظام سوریه و پیروزی در یک جنگ بین المللی را زمینه ساز افزایش اعتبار و سرافرازی سوریه دانستند و بر گسترش روابط دو کشور تأکید کردند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه صبح روز یکشنبه در سفر به تهران با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به موفقیت های بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی گفتند سوریه امروز سوریه قبل از جنگ نیست. اگرچه آن زمان خرابی ها نبود، اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه میکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که امروز رئیس جمهور و ملت سوریه نزد ملت های منطقه سرافراز هستند افزودند برخی از سران کشورهای همسایه ما و شما با سران رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یکدیگر قهوه می نوشند. اما مردم همین کشورها در روز قدس خیابانها را از جمعیت و شعار ضد صهیونیستی پر می کنند و این واقعیت امروزی منطقه است. رئیس جمهوری سوریه نیز با تشکر از مواضع و حمایت‌های ملت و دولت ایران و همچنین با گرامی داشت یاد شهید سلیمانی گفت استادگی و مواضع پایدار ایران در 4 دهه گذشته در مسائل منطقه با ویژه موضوع فلسطین به همه مردم منطقه نشان داد که راه ایران راه درست و اصولی است. بشار اسد خاطر نشان کرد خرابی های جنگ را می توان بازسازی کرد، اما اگر مبانی و اصول از بین بروند قابل بازسازی نیستند و استادگی ملت ایران بر مبانی و اصول امام خمینی رحمت الله علیه که با همت جناب عالی نیز ادامه یافت زمین ساز پیروزی های بزرگ ملت ایران و مردم منطقه و ویژه مردم فلسطین شد. از سال 2011 که سوریه درگیر جنگ با گروه های تروریستی و تکفیری شد، این دومین بار است که رئیس جمهور این کشور به ایران سفر میکند. اولین سفر بشار اسد به ایران 25 فوریه 2019 و پس از موفقیت ائتلاف ایران، روسیه و سوریه در سرکوب تروریست های تکفیری و برقراری آرامش نسبی در این کشور انجام شد. رهبر معظم انقلاب در دیدار بشار اسد با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی گفتند آن شهید بزرگوار تعصب خاصی به سوریه داشت و به معنی واقعی کلمه فداکاری میکرد و رفتار او در سوریه با رفتارش در دفاع مقدس 8 ساله ایران تفاوتی نداشت. شهید سلیمانی و دیگر برجستگان سپاه از جمله شهید همدانی واقعا با جان و دل تلاش میکردند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. یادبودی 77 سالگرد پیروزی ارتش شوروی وقت بر آلمان نازی در تاجیکستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند. دوشنبه میزبانی مشورت های سیاسی تاجیکستان و آلمان. و اعلام برنامه زمانبندی بازی های مسابقات فوتبال کافا در تاجیکستان. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما بود.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. شب تا به شب عاشقان تنها نمی ماند زمین، در این زمین مانندی من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. بیشیم بروی چشمی من لایق نمی آید نگر. در این زمین مانندی من عاشق نمی آید دیگر. بیشیم بروی چشمی من لایق نمی آید دیگر. بیشیم بروی چشمی من لایق نمی آید دیگر. بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید.